روزنامه روزنامه بله بله خبرهای داغ خبر داغ امروز ازدواج آنجلینا جولی با براد پیت سفر ناصر دیشا به مشهد بله بله های خبر داغ دارم جواب حسینی رفت آمریکا بله بله
کیوسک برنامه از رادیو پیام تهیه و اجرا پونه
شعبه کیوسک رادیو پیام هست و مثل هر دوشنبه در کنار پونه عزیز در خدمت شما هستیم و امیدواریم که بتونیم به اتفاق برنامه مفیدی رو تقدیم حضور شما بکنیم. پونه جان سلام.
سلام حمید جان، خسته نباشید. سلام میکنم به شنونده ها، امیدوارم که همه حالشون خوب باشه و در حال لذت بردن از این هوای تابستونی و گرم باشن.
خیلی گرمه ها.
بله خیلی گرم شد، ولی لطفاً غر نزن.
لطفاً غر نزن. شکایت نکنیم از هوا، خیلی هم عالیه، خیلی هم خوبه، ادامه بدن. زمانش زیاد.
زمان این برنامه رو بیشتر کنه.
خوبی؟
مرسی، شما خوبی؟
خیلی ممنون، متشکرم. اینو باید بگم خدمت شنوندگان عزیز که از هفته آینده دوشنبه رادیو پیام برنامه کیوسکش به مدت 3-4 هفته تعطیل خواهد بود و سایر برنامه‌ها، یعنی روال عادی برنامه‌ها مثل همیشه نخواهد بود. یک سری برنامه‌های جایگزین، بالاخره یه تعطیلات تابستانی هست و ما مثل هر سال یه چند روزی در خدمت شنوندگان به صورت مستقیم نخواهیم بود، ولی براشون کلی برنامه‌های جذاب و جالب تهیه کردیم که خواهش می‌کنیم که بهش گوش بکنن و نظراتشون هم مثل همیشه برای ما بفرستن.
فکر میکنم که اگه بخوام تاریخ دقیقش رو بگم، اولین برنامه کیوس میشه نهم آگوست.
بله دقیقاً همین.
دقیقاً همون روزیه که من کارو شروع میکنم، اولین روزی هم هستش که برنامه کیوس، چون دوشنبه روزی هم هست.
خیلی هم عالی. آره نهم آگوستی خیلی زمان خوبی هم هست. یه تقریباً یه 4 هفته‌ای، 3 هفته، 4 هفته‌ای در خدمت شنوندگان نخواهیم بود، ولی کلی میگم برنامه تدارک دیدیم. من شبانه روزی دارم تلاش میکنم که این مدت برنامه های آموزشی، برنامه های پر از اطلاعات عمومی تهیه بکنم به همراه داستان و نمایش و نمیدونم این حرفا و کلی ترانه های مختلف که تقدیم حضور شما خواهد شد. امیدوارم بپسندین. برگردم دیگه کلی منتظرم که با هم تماس بگیرید و نظراتتون رو بشنوم. بریم به سراغ برنامه امروز و ترانه‌ای که پونه برای شما انتخاب کرده برای ما معرفی بکنه.
ترانه که اسم ترانه هست بیا بریم با صدای سام گوهربین.
سام گوهربین به شما شنوندگان میگه بیا بریم. یا شما پونه خانم به من میگی بیا بریم.
دیگه
حالا بکنم بگی بیا بریم.
سلام میدونی دیگه. آره.
تفسیرش میکنیم.
آقا.
بله.
میخوام برنامه رو بر خلاف روال همیشه با یک خبر زرد و بسیار
حاشیه‌ای
شروع کنم. من اصولا توی برنامه کیوس که خیلی دوست ندارم مثلا مثل این صفحه های اینستاگرامی زرد که مثلا آره خبردار شدی فلانی با فلانی مثلا ازدواج کرده یا اون از اون طلاق گرفته، خب به نظرم این خبرها در روند سینمای جهان هیچ تغییری و تأثیری نداره. خیلی پیگیر این اخبار نیستم و خیلی هم چیز نیست، ولی یه چیزی هست که به نظرم روابط پیچیده انسانی رو نشون میده. یعنی یه جور دیگه اگه بهش نگاه کنی، بیشتر از اینکه یک خبر حاشیه‌ای و اینها باشه، نشون میده که چقدر ما آدم ها عجیبیم و چقدر در بزنگاه های متفاوت، رفتارهای متفاوت و گاهی میشه گفت غیر منطقی و غیر عقلانی از خودمون نشون میدیم. الان یه دو سه روزی هستش که یک خبری خیلی داغ شده در بین رسانه های، بیشترم باید بگم در بین رسانه های غیر فارسی، غیر ایرانی، در رابطه با جنیفر لوپز. خب جنیفر لوپز حالا منهای ارادتی که شخصا خودم بهش دارم و خیلی دوستش دارم و اینها، خیلی همچنان که خب حالا خیلی هم دیگه جوان شاید حساب نشه، ولی همچنان خیلی محبوبیت داره و خیلی جذابه و خیلی دوستش دارن و اینها، از هر جنسیت و سنخیتی باهاش دوست دارن که در ارتباط باشن، خیلی هم اکتیبه. حالا یک اتفاق خیلی جالبی افتاده. جنیفر لوپز قبلن سالها پیش، یعنی سالها پیش که میگم موضوع مال 17 سال پیشه، به مدت 2 سال با بن افلک، یک بازیگر هالیوودی هستش و فیلم آرگو یکی از معروف‌ترین کارهای بن افلک هست که ما ایرانی هم به دلیل اینکه فیلم آرگو یه جورایی
معروف به سفارت آمریکا در ایران
و شاید ما بشناسیم، بن افلک و جنیفر لوپز به مدت 2 سال 17 سال پیش اینا با هم دوست بودن و خیلی عاشق و معشوق بودن و همه جا با هم دیده می‌شدن و اینها. بعد از 2 سال این رابطه به هم میخوره، خب آقای بن افلک میره اصلا نامزد میکنه با یه کس دیگه، با اونم به هم میخوره، 2-3 تا دوست دختر میگیره، با همه اونا به هم میخوره،
اونم اکتیوه همه اکتیوه.
جنیفر لوپز هم 3-4 تا شوهر میکنه، 2-3 تا نامزدی داشته و 2-3 تا دوستی اینا. خلاصا خیلی روابط، خب 17 سال هم زمان کمی نیستش دیگه. ولی حالا اتفاقی که میفته اینه که جنیفر لوپز خب تقریبا یک ماه و نیم پیش از نامزدش که یعنی یه جورای شوهرش اصلا شاید محسوب میشد جدا شد، الکس رودریگز.
خیلی هم چالش برانگیز بود.
آره اولش گفتن که جدا شده، خودش اومد تکذیب کرد که نه جدا نشدیم و ما داریم با هم دیگه بحث میکنیم که مثلا رابطه‌مون رو بتونیم حفظ کنیم. و بعد دوباره بعد یه مدت خیلی کوتاهی آقای الکس رودریگز اومد گفت نه جدا شدیم، و دیگه جنیفر هم اومد گفت آره بابا اصلا جدا شدیم، خوب کردیم که جدا... میدونی یعنی خیلی خیلی بچگانه حقیقتش، خیلی روابط این دو نفر خنده‌دار تموم شد. ولی از اون خنده‌دارتر حالا اتفاقی که الان میخوام تعریف کنم، اینی هم که دارم میگم یکی به دلیل اینکه شاید خیلی توی سایت های فارسی خیلی در رابطه باهاش، یعنی در حد یک خبر گذرا خب رد شده ازش، ولی من یکی دو جا دیدم که مثلا حتی تو رسانه های سوئدی هم نوشته شده بود، همه از همین منظر بهش نگاه کردن که چقدر روابط انسان ها میتونه پیچیده و عجیب باشه. اونم اینه که حالا جنیفر لوپز و بن افلک بعد از اون جدایی های متعدد و متنوعی که داشتن دوباره برگشتن، بعد از حدود 17 سال دوباره برگشتن به هم، و به صورت باز هم خیلی بچگانه، خیلی در محافل عمومی میخوان دیده بشن و بیشتر میخوان که پاپاراتزی ها در حقیقت دور ورشون باشن و عکس بگیرن و فیلم بگیرن و میخوان خلاصه سطر اول خبرها قرار بگیرن. و حالا نکته جالب تر اینه که آقای الکس رودریگز نگذاشت نورداشت به محض این که فهمید جنیفر لوپز با بن افلک دوباره روابطشون رو از سر گرفتن، رفت و با دوست دختر سابق بن افلک، یعنی همین دوست دختری که تا 2 ماه پیش بن افلک باش دوست بوده، رفت با ایشون رابطه برقرار کرده.
مجموع سنی این آدمایی که داری با هم راجبشون حرف میزنی نزدیک 200 ساله مجموع سنیشون دیگه، نزدیک 200 سال. خب بن افلک یه سن نزدیک 50 سالشه بلکه بیشتر، جنیفر لوپز همینطور، من اون الکس رودریگز رو نمیدونم چند سالشه ولی قاعدتا همین سن و سال هاست. حالا احتمالا دوست دخترش هم با تفاوت سنی یه ذره بالاتر پایین تر میشه نزدیکی که به 200 سال سن، در صورتی که من فکر میکنم که بچه های 15-16 ساله.
آره خیلی بچه گانست. اتفاقا چیزی که توی وبسایت ها هم در رابطه باش می نویسن اینه که انتظار ندارن یه همچین اتفاقی ها، و اینکه مثلا ظاهرا میان تو توییترهای هم دیگه کامنت برای هم می زنه، یعنی اصلا یه چیز غیر قابل باوری. تو اینستاگرام مثلا عکسای همو میذارم، مثلا بن افلک با دوست دختر سابقش 2 ماه پیش که به هم زدن و بعد اومدن با جنیفر لوپز دوباره در رابطه قرار گرفتن، حالا این آقای الکس اومده رفته با اون دوست دختر سابق اون، اونم اومده همه جا عکساشو گذاشته. خلاصه خیلی خیلی قضیه پیچیده شده و خنده‌دار شده، و اینکه کلا به نظر من بیشتر از اینی که حالا مهم باشه واقعا چه اهمیتی داره برای ما که حالا کی با کی چه رابطه ای داره، این هاش خیلی مهم نیست. برای من شخصا یا شاید اصلا برای خیلی ها این مهمه که خب یعنی چی الان مثلا شما در این سن و سال. به هر حال خیلی خیلی نکته خنده داریه و الان خیلی جوک دارن ازش میسازن در فضای مجازی، خیلی دارن باهاش شوخی میکنن با این قضیه و اینها. من تو توییتر داشتم میچرخیدم دیدم که اکثر بازیگرای هالیوودی یه ریاکشن طنزی به این قضیه نشون دادن و خلاصه فکر کردم که شاید
من فکر میکنم که حالا اینها دارن تلاش میکنن که خودشونو بیارن توی سطر خبرها، ولی اون مدلی که میان سطر خبرها اون مدل مثبت ماجرا نیست و اتفاقا به ضررشون تموم میشه.
آره خب معمولا کسانی که با حاشیه میان و معروف میشن و حالا شهرتایی که به واسطه حواشیه این چنینی به دست میاد، اولا که ثابت و طولانی مدت نیست، بعدش همی که به همون سرعتی که میرن بالا به همون سرعت هم میفتن پایین و متاسفانه من فکر میکنم که بیشترین ضرر رو اینجا جنیفر لوپز خواهد کرد، به خاطر اینکه خب در این رابطه در این چهار نفر بین این چهار نفر جنیفر لوپز از همه
معروفتر
و مشهورتر و اینهاست. حالا به هر حال میگم جالب بود، برای خودم خنده دار بود و فکر کردم به دلیل اینکه همه جا راجبش بحثه شاید بد نباشه که حالا ما هم در مورد
بالاخره برنامه کیوس دیگه توی برنامه کیوس راجع به همه چی صحبت میشه. یه خبرم هم بدم؟
بله.
یه خبر سورپرایزی بدم به یعنی یه خبر شاید خوشحال کننده برای طرفداران برنامه گذاری در شهر گوتنبرگ و فیلم های سینمایی که میومد در تهیه و تدارک اکران یک فیلم هستیم. خب به امید خدا و به سلامتی هم که همه تقریبا واکسن هاشون رو تا یکی دو ماه دیگه میزنن و در واقع کارت های واکسیناسیونشون برقرار میشه و با توجه به روند رو به نزول ویروس کرونا در شهرمون و باز شدن در واقع سالن های سینما، باز شدن سالن های تئاتر و اینها، اینی که منتظر خبرهای خوب پرسیونت برای ماه سپتامبر باشید. یک فیلم جذاب باحال درجه یک براتون انتخاب کردیم به عنوان شروع کار دوباره که امیدوارم که مثل همیشه حمایت‌های خودتون رو دریغ نکنید. اطلاعات تکمیلی به زودی داده خواهد شد.
بله بله چقدرم عالی. حقیقتش من خیلی دلم تنگ شد، یعنی فکر میکنم که همه مخاطبان ما هم همین حال رو داشته باشن و دلتنگ باشن. اون در فضا قرار گرفتن، دست جمعی فیلم رو دیدن، دست جمعی خندیدن، دست جمعی بغض کردن، بعد با هم دیگه راجبش صحبت کردن. به نظر من این حس و حال تجربه خیلی قشنگیه و اینکه خب الان حدود 2 ساله که ما محروم شدیم از تجربه این حال و خیلی من که براش خیلی هیجان دارم و اصولا اصلا دلم برای سینما خیلی تنگ شده. حالا همین جان تو که میدونی برای شنونده ها میگم، ما خودمون من و تو هنوز بعد از این داستان کرونا و باز شدن سینما هنوز نرفتیم سینما و فیلم ندیدیم، ولی پسر ما هفته پیش رفت و با دوستش فیلم دید بعد از میگم تقریبا 2 سال بود که نرفته بود و ظاهرا خیلی هم حالا اون اصطلاح پروتکل ها که در ایران خیلی میگن مثلا که خیلی هم رعایت میشه، مثلا یک ردیف در میون ظاهرا بلیط ها رو فروخته بودن، هر سلسکاپی با هم میشینن، بعد 2 تا صندلی بینشون فاصله است، مثلا ردیف جلویی کسی جلوی شما کسی نمیشینه، ردیف پشت سر شما کسی نمیشینه، این طرف و اون طرف شما هم حالا شما با دوستتون یا با خانوادهتون که میرین فقط خودتون هستید. به هر حال میگم خیلی جالبه دیگه.
البته الان اینجوریه ولی من فکر میکنم برای ما برنامه‌ریزی که داریم میکنیم آره برای ماه سپتامبر به بعد هست و اون موقع کمی شاید بتونیم که در واقع بیشتر نزدیک هم دیگه باشیم و از وجود هم
همینطور باشه. امیدوارم که آمار همینطوری که الان داره میره سیر نزولی داره همین وضعیت باشه. و ولی خب متاسفانه حالا که راجع به کرونا در اینجا صحبت کردیم، خب همه میدونیم که وضعیت کرونا در ایران خیلی بده و اکثر شهرهای ایران دوباره رنگ نارنجی و قرمز به خودشون گرفتن و بر اساس اون تقسیم بندی هایی که در ایران میشه زرد و نارنجی و قرمز و اینها هرچی این رنگا تیره تر میشه، یعنی آمار کرونا شدیدتر و بیشتر. سیستان و بلوچستان و جنوب ایران که خیلی وضع خرابه، ولی حتی تهران هم تعطیل شده، اکثر شهرهای بزرگی در حقیقت تعطیل شده و متاسفانه سالن‌های تئاتر و برنامه‌های تئاتر رو دوباره تعطیل کردن از 1-2 روز پیش. ولی نکته عجیب اینه که سینما رو سپردن به سینمادارها، یعنی سینماها رو هنوز تعطیل نکردن و هر سینماداری صاحبان سینما خودشون باید تصمیم بگیرن و این یه خورده عجیبه و یه ذره غیر قابل درکه حقیقتاً، که خب اگر خطر تا این حد هست که مثلا دارید بازار رو تعطیل میکنید و صنف‌های مختلف کارشون رو دارن تعطیل میکنن یعنی چی که سینما تعطیل نمیشه. حالا به هر حال وضعیت ایران که خب هیچ چیز قابل درک نیست، اینم یکی دیگه روی بقیه چیزها، ولی خب متاسفانه تئاتر همیشه مظلوم هست و این بار هم شاید کرونا بیشترین آسیب رو در حقیقت به تئاتری ها زد و بسیاری از گروه های تئاتری متاسفانه من میدونم که از هم پاشیدن، بسیاری از بازیگران تئاتر رو آوردن به مشاغل دیگه. وضعیت خیلی بده، خیلی بده.
اصلا به خاطر ندانمکاری و عدم مدیریت در سطح کشور اتفاقات عجیبی میفته دیگه. خب داستان سپند امیر سلیمانی رو خب به دلیل آشنایی نزدیکمون من و تو میتونیم کاملا مثال قرار بدیم که سپند امیر سلیمانی کرونا گرفت، رفت بهش بستری شد توی بیمارستان که درمان بشه، یک دارویی بهش تزریق کردن که باعث شد متاسفانه روده سپند امیر سلیمانی سوراخ بشه و کار این بچه به ICU و عمل جراحی و اینا کشید و اصلا خیلی خطرناک شد براش، یعنی این که دستی دستی اصلا داشتن میکشتن این بچه رو. به هر حال از این دست اتفاقا و عدم مدیریت در سطح کشور کم نیست و هزاران مثال میشه آدم براش بزنه و امیدواریم که یه روزی بشه بالاخره این مردم هم یک نفس راحتی بکشن و یک دل خوش پیدا بکنن و بتونن راحت تر زندگی بکنن. خب خبر دیگه چی؟
خبر این که یک خبر سینمایی کمی دردناک و بیشتر شاید طنز تلخ دارم. خب چند وقت پیش هم تو که میدونیم جشنواره جهانی فیلم فجر برگزار شد و حالا اینو در پرانتز داشته باشید که تقریبا 20 روز یک ماه پیش جشنواره بین‌المللی فیلم فجر برگزار شد. حالا داستان چیه؟ گاردین گزارش کرده که بر اساس اطلاعات کمیساریای عالی پناهندگان بین سالهای 2018 تا 2020 بیشتر از 18 هزار تا کودک که توی نمایندگی‌های پناهجویان سازمان ملل در اروپا ثبت نام کرده بودند و اطلاعاتشون اونجا در حقیقت رجیستر شده بودند اونجا ناپدید شدند. یعنی در فاصله 2 سال بیشتر از 18 هزار کودک و این 18 هزار کودک همشون ایرانی نبودن ولی تعداد خیلی خیلی زیادیشون، چون مثلا ما میدونیم تو کمیساریای عالی پناهندگان این دفاتر سازمان ملل که در ترکیه بوده، مثلا که الان دیگه ترکیه نیست،
ترکیه رو بستن،
قبلا ترکیه بوده، یونان یا حالا مثلا کشورهایی که هست، تعداد خیلی زیادی از ایران میرن اونجا و منتظر میشن تا حالا سازمان ملل جایی و کشوری رو براشون در نظر بگیره، ولی از خیلی کشورهای دیگه هستن، از سوریه هستن، از عراق هستن، از افغانستان هستن و این 18 هزار تا کودک همشون ایرانی نیستن ولی تعداد زیادیشون ایرانی هستن و این کودکان ناپدید میشن، گم میشن و هیچ جا هم هیچ پیگیری هم نمیشه، برای اینکه به هیچ جایی تعلق ندارن هنوز، نه یعنی از اینجا مونده از اونجا روندن، چون هنوز مال هیچ کشوری نشدن که حالا اون کشور جدید بخواد پیگیر بشه که این کودکان چی شدن و پدر مادرهاشون هم اونجا دستشون به جایی بند نیست، چون واقعا یعنی هیچ کاری نمیشه براشون کرد. حالا یک مستند سینمایی ایران تهیه کرده به نام زمزمه های گم شده در دوردست، کارگردانش منصور فروزشه و این مستند سینمایی در جشنواره جهانی فجر روی پرده رفته، 60 دقیقه است و نگاهی کرده به وضعیت پناهجویان ایرانی و افغان در یکی از کمپ‌های پناهجویان در صربستان. یعنی این جملات رو من یک بار دیگه میخونم، تکرار میکنم یه بار دیگه، کلمه به کلمه شو اگه فکر کنی، من فکر میکنم که اصلا من نمیدونم، آدم عصبانی میشه، آدم خندش میگیره، قطعا خنده تلخیه، ولی یه مستندی درست کرده یه کشوری در رابطه با پناهندگان همون کشور که رفتن به یه کشور دیگه‌ای به نام صربستان و کودکانشون ناپدید شدن و این مستند مستند انتقادیه، انتقاد به کی و کجا؟ به صربستان و کمیساریای عالی پناهندگان.
آها، یعنی به اونا انتقاد کرده. عجب.
یعنی من وقتی این خبر رو خوندم حقیقتش اونقدر برام عجیب بود که هی دو سه بار اومدم از اول دوباره خوندم ببینم درست دارم متوجه میشم، ولی به فارسی سلیس نوشته شده و کاملا مشخصه. یک مستندی ساخته شده توسط ایران و داره راجع به پناهجوهای ایرانی که از ایران فرار کردن، رفتن خودشون رو با هزار تا بدبختی به صربستان حالا مثلا رسوندن و اونجا درخواست پناهندگی کردن به سازمان ملل، حالا کودکانشون گم شده، اینا این فیلم رو ساختن و این فیلم نگاه انتقادی داره به صربستان و به سازمان ملل،
به دفاتر سازمان ملل،
یعنی سر فلش اونوری گرفته و بر نمیگردونه سمت خودشون که چی شده که اینا از کشور خودشون
فرار کردن، اصلا چی شده که پناهجو شدن اینا،
اصلا مفهوم پناهجو یعنی چی و چه اتفاقی افتاده که اینا پناه جستن در کشور دیگه ای که حالا کودکانشون به هر دلیلی بخواد گم بشه.
فارغ از این موضوع که خب در سطح اتحادیه اروپا این موضوع رو با آقای عبدالله اسدی هم بررسی کردیم که حالا راستگرایی داره یک حرکتی میکنه که وضعیت ورود پناهجویان جدید و حتی پناهجویانی که هستن به مراتب سخت‌تر از سالهای قبل هست و شاید سخت‌تر هم بشه، ولی این فیلم دیگه تهشه، یعنی این مستند،
یعنی وقاحتیه که اصلا یه جورای آدم نمیتونه درکش کنه. و حالا وعده دادن که به زودی در شبکه‌های نمایشخانگی این فیلم قابل دسترسی هست. اسم فیلم رو یه بار دیگه میگم، اسمش هست زمزمه‌های گم شده در دوردست. حالا اگر جایی دوستان دیدن و مایل بودن که ببینن، من فکر کنم از اون فیلم‌هایی خواهد بود، از اون چون مستندم هست، مستند خیلی تاثیرگذارتره خیلی وقتا، من فکر می‌کنم خیلی عصبانی می‌کنه ما ایرانی‌هایی که به خصوص خودمون
پناهجو
بودیم، از ایران اومدیم بیرون، حالا سختی‌هاش رو هر کی به شیوه خودش و به نوع خودش سختی‌هاش رو هم متحمل شده. به هر حال اسم این فیلم هست زمزمه‌های گم شده در دوردست و اینی که میدونی اگر این فیلم رو خود اون پناهجوها یه گروه مثلا سینمایی تشکیل داده بودن و این فیلم رو میساختن و میومدن به سازمان ملل و گفتن که شما چرا محافظ جان کودکان ما نبودین، انقدر آزار نمیداد شخص منو مثلا، که این که مثلا از عوامل سینمای اون کشور این فیلم رو ساختن و حالا گفتن که اصلا ما اینا رو جون به سر کردیم و اینا از مملکت خودشون فرار کردن، شما چرا مواظبشون نبودین؟
آره، یعنی اصلا همونجوری که تو گفتی یک طنز تلخ یا یک درد بزرگ رو در واقع به این شیوه بهش پرداختن خیلی کار زشتیه دیگه. یه جورایی شاید من میتونم بگم که خب در سطح سینمای ایران همیشه هم وجود داشته، ما این رو بارها و بارها هم توی برنامه کیوسک مخصوصا راجبش صحبت کردیم که وقتی یک سفارشی، یک بودجه‌ای در یک زمینه خاصی حالا وارد میشه، خب طبیعتاً فشار هست و سفارشی سازی به وجود میاد و خب در واقع سمت فلش از سمت خود اون آدما برمیگرده.
بله. خب بهروز وثوقی معنی برای ورود به ایران نداره همینجون دیگه، مشکلات حل شد و دیگه بهروز وثوقی معنی نداره.
خب راستش از وقتی که این رئیسی شد، رئیس جمهور، یعنی آدم میتونست حدس بزنه که خب طبیعتاً با توجه به اینکه 4 سال پیش هم در دوره مناظراتی با روحانی امیر تتلو رو کنار دست خودش نشوند، حالا کار ندارم که تکلیف امیر تتلو الان کجاست، چی کار میکنه و چجوریه و اینها، بغل دست خودش نشوند و حمایتش کرد و حالا امیر تتلو هم ازش حمایت کرد در همین دوره اخیر، خیلی دور از انتظار نبود که بیاد یه همچین شعاری رو بده. ولی قطعا اگر که برگردیم به سخنان خامنه‌ای طی سالهای فکر میکنم 92 تا 96 89 سال پیش، اگر صحبت‌های خامنه‌ای رو گوش بکنیم قشنگ یادمون میندازه که آقا خارج از کشوری ها بیاین ایران، مجازات خودتون رو بکشین و بشینین زندگیتون رو بکنین، اجریه هم میکنین رئیس قوه قضاییه که اصولاً پناهجویی جرم هست و هر کسی که بره به یک کشور دیگری و اعلام پناهجویی بکنه از نظر جمهوری اسلامی مجرمه، پس بنابراین تمام خارج نشینان میرن ایران یه جرمی رو در واقع مرتکب شدن، مجازاتش رو میکشن، بعد میتونن برن زندگی بکنن اگه بذارن.
بله. حالا این خبری که من گفتم، اینی که من گفتم که بهروز وثوقی معنی برای ورود به ایران نداره، این تیتر خبر بود. داستان از این قراره که مجید حلاج‌زاده رئیس مرکز خدمات مشاوره ایرانیان خارج از کشور راجب بلامان بودن بازگشت هنرمندهای معروفی که مدت هاست آرزوی بازگشت به کشور رو دارن ولی نگران برخوردهای قهری با خودشون هستن گفته که میتونن بهانه برای تحقق بخشیدن به آرزوهاشون پیدا کنن و به هر بهانه‌ای به وطن خودشون برگردن و از رأفت اسلامی برخوردار بشن. این رأفت اسلامی یعنی دیگه فوشه، یعنی رسما توهینه. یعنی امیدوارم که نه به روز وثوقی و نه هیچ هنرمند دیگه‌ای نخواد که از رأفت اسلامی برخوردار بشه. این آقای مجید حلاج‌زاده یه مصاحبه باهاش کردن، توی این مصاحبه این دو حرفای جالب و هیجان انگیز رو زده، مثلا فکر کرده خیلی الان مثلا با همون رأفت اسلامی صحبت کرده، گفته با هماهنگی‌های انجام شده با مسئولان کشور همه هنرمندها، خواننده‌ها، ورزشکاران خارج از کشور از جمله آقای بهروز وثوقی برای اومدن و موندن در ایران هیچ مانعی ندارن و بستر بازگشت اونها هم مهیا شده و این شامل حال خواننده ها هم هست. یعنی مثلا لیلا فروهر الان بره ایران بلامانست رأفت اسلامی الان اونجا،
خب کنسرت هم میتونه بده. حالا رأفت اسلامی سر جای خودش، واقعا اگر لیلای فروهر، چه میدونم اندی، شهرام شپره، نمیدونم سیاوش قمیشی، ابی نازنین، داریوش عزیز، اینا اگه بخوان برگردن برن کشور، آیا اجازه این رو بهشون میدن که اونجا فعالیت هنریشون رو ادامه بدن؟
اصلا کار به فعالیت میرسه؟ آیا اینا از فرودگاه میرن بیرون که حالا بخوان؟ یعنی من نمیدونم که چقدر باید آدم ساده انگار باشه که بخواد مثلا این جملات رو باور بکنه، این وعده ها رو باور بکنه و اینکه مثلا فکر کنه که خب حالا مثلا اینایی که تو اسپوردی، یا حالا اینا که دیگه مثلا قبل از انقلابی هستن، حتی اونهایی که بعد از انقلاب به هر دلیل، مثلا الان گلشیفته فرانی میتونه برگرده واقعا؟
اتفاقا بهزاد فرانی چند وقت پیش یه خبری ازش خوندم، گفتش که اولا همه منو پدر گلشیفته میدونن و من از این بابت خیلی افتخار میکنم که پدر گلشیفته‌ام. دوم اینی که در دوره آقای خاتمی، نمیدونم محمد خاتمی فکر کنم، بهش قول داده بوده که مشکلات گلشیفته رو حل میکنه و میتونه گلشیفته برگرده، ولی همچین اتفاقی هیچ وقت نیفتاد. به اضافه این که پونه، نسبت به این خطر، خبری که تو دادی من یادم افتاد که محمد خردادیان چند سال پیش، هلوش شاید 20 سال پیش، یه سفر کرد به ایران و چه جنجالی به پا شد. گرفتنش، مدت‌ها زندان بود، نمیدونم اذیتش کردن، آزارش کردن و در نهایت با یک خاری و یک حالت غمگین و ناراحت دوباره مجبور به فرار شد و آمده بود و مدت‌ها تو دبی زندگی می‌کرد و حالا هم که در واقع دوباره برگشت به آمریکا و دوباره زندگی عادی شد. ولی در واقع اون تجربه رو داریم روی محمد خردادیان.
نه اون موقع اسلام خیلی رأفت نداشت، الان رأفت. آره
خب یعنی خلاصه یه همچین تجربی هم وجود داره، یعنی اینجوری نبوده که به همین سادگی هم هنرمندان دستشون رو بذارن تو جیبشون و راحت بگن به به بریم وطن دیگه، همه چی گله و بلبل.
نه درباره بهزاد فراهانی که گفتی، چون من الان اصل خبر رو جلوم دارم، آره خیلی جمله های پدرانه و دلنشینی درباره گلشیفته فراهانی گفته که خب میدونیم بهزاد فراهانی الان یه فیلمی داره میسازه به نام مهمانی از کارایی. توی این فیلم تقریبا همه فامیل دارن بازی میکنه، دخترش شقایق فراهانی، زنش که مادر گلشیفته و شقایق باشه، پسر شقایق، آذرخش برادر شقایق و گلشیفته، همه اینها به هر حال یه گوشه کار رو گرفتن و یه فیلم خانوادگی مدل از نوع داوود نژادها در حقیقت دارن میسازن. و خب گلشیفته هم توی یه پست اینستاگرامی خیلی ابراز دلتنگی کرد که خب همه خانواده جمعن و فقط من نیستم،
منه کله گنده.
آره نوشته بود همه هستن به جز منه کله گنده. و خب حالا در حاشیه این فیلم، ساختن این فیلم، یک مصاحبه با بهزاد فراهانی شده که این جمله‌ای که تو گفتی که میباله به این که به اسم پدر گلشیفته صداش میکنن، در حقیقت اصل گفته هاش اینجوریه که بهزاد فراهانی میگه گلشیفته اصلا دیگر فقط دختر من نیست، یک هنرمند خوب ایرانی در جهانه و داوریش رو باید برای مردم بذاریم، چون هنرمندیه که متعلق به مردمه. اون خیلی خوب از پس کارش بر اومده و تئاتری که از اون در پاریس دیدم باید ببالم که حالا من رو پدر گلشیفته معرفی میکنن. چون بازی که با لهجه غلیظ فرانسوی انجام میداد عجیب بود. وقتی هم سر فیلم دختران خورشید به گرجستان رفتیم، چیزهایی از او دیدم که در ایران دنبال آنها نمیگشت. یعنی در حقیقت من فکر میکنم که بهزاد فراهانی یکی از اون پدراییه که پشت گلشیفته رو هیچ وقت خالی نکرد و اونقدر محکم ایستاد که قبول کردن که بهزاد فراهانی پدر گلشیفته فراهانیه، ولی در ایران زندگی میکنه و کار میکنه و خیلی محترم هم باش برخورد.
ببین، در سطح در واقع مبارزات مردمی طی 42 سال گذشته، خصوصا در زمینه فیلم و سینما، آدم کاملا میتونه به این موضوع برسه که بسیاری از هنرمندان ما علارغم همه اختناق و مشکلات و نمیدونم سختی هایی که سر راهشون از جانب سانسور، همین رعفت اسلامی یا نمیدونم از این چرندیات سر راهشون قرار داره، ولی با چنگ و دندون و پوست و استخونشون ایستادگی کردن، فیلم ساختن و در واقع فضا رو کاملا مستقل از همه سختی ها نگه داشتن و داستان سینما رو تا به امروز کشوندن. اینی که در واقع آدم بایستی یک جورایی به نسبت به هنرمندای داخل کشور، بخش زیادیشون که همراه بودن همیشه با مردم، واقعا دست دراز کنه و همواره ازشون بخواد که کنار مردم باقی بمونن.
بله،
وقتمون خیلی تمام.
آقا من اینم بگم و دیگه بریم، این دیگه خیلی دیگه مهمه که الان بگم. دو روز دیگه فیلم قهرمان اصغر فرهادی قراره که در جشنواره کن اکران بشه، همونطور که دیگه همه فکر کنم بدونن. 74مین دوره جشنواره کن از 6 ماه جولای تا 17 ماه جولای قراره که انجام بشه و قهرمان اولین نمایش خودش رو روز 13 جولای ساعت 15:30 به وقت اروپای مرکزی در سالن اصلی جشنواره تجربه میکنه اولین اکرانش رو. روز بعد از اون که 14 جولای باشه ساعت 9:30 در سالن آیمکس مجموعه بزرگ سینمایی که تازه تأسیس هم هست و در حقیقت با فیلم قهرمان داره افتتاح میشه این مجموعه، قرار اونجا اکران بشه. در مجموع فیلم قهرمان اصغر فرهادی 5 نمایش توی کن داره و قراره که در 5 سالن مختلف این 5 نمایش انجام بشه و ما آرزوی موفقیت میکنیم. قطعا اینطوریه که نتایج جشنواره کن رو ما دیگه در برنامه کیوسک نخواهیم گفت و دوستان خودشون پیگیر خواهند بود و متوجه میشن که چی میشه. به هر حال امیدواریم که آقای اصغر فرهادی مثل همیشه دل ما ایرانی ها رو شاد بکنه و دست خالی از جشنواره کن بر نمیگرده، که خیلی بعید میدونم این اتفاق بیفته، قطعا اینجوری نخواهد بود. خب دیگه من باید خدافظی کنم الان.
آره دیگه، یه خدافظی یه ماهه و
بله، امیدوارم که همه دوستان سلامت باشند و سلامت بمونن تا یه ماه دیگه. امیدوارم که مشکلات یه ذره کمتر بشه، وقتی برمیگردیم دلمون خوش باشه، خستگیامون در رفته باشه و امیدوارم که تابستون به همه خوش بگذره. همین دیگه، مواظب خودتون و عزیزانتون باشید تا یک ماه دیگه که در خدمتتون.
با من بیا نام ترانه
بیا بریم.
میریم ترانه بیا بریم رو گوش میکنیم، اهدایی از طرف پونه در برنامه کیوسک. امیدوارم از برنامه امروز لذت برده باشین. برنامه بعدی کیوسک میشه 9 آگوستی. روز شما بخیر باشه. به ادامه برنامه های رادیو پیام میپردازیم.
بیا بریم یک جای دور، میشم برات سنگ سبو، بوی تنت داغ لبات، مدهوش و من رفتم به باد، عشق منی ناز و لبن پای برهنه می دویم تا رد شدن از قاصدک، پای برهنه میدویم از لمس شبنم با بدن، پای برهنه میدویم تا بوسه پروانه ها، پای برهنه میدویم بیا بریم یک جای دور، میشم برات سنگ سبو، بیا بری یک جای تو، میشم برات سنگ سبو، سیاه گلشن ابروی تو با مشهات دار نوی، از پشت اون پلکای مست پشتش رو تا سیاره هست، رو دامن بالای کوه پای برهنه میدویم تا رد شدن از قاصدک، پای برهنه میدویم از لمس شبنم با بدن، پای برهنه میدویم تا بوسه پروانه ها، پای برهنه میدویم بیا بری یک جای تو، میشم برات سنگ سبو، بیا بری بیا بری بیا بری بیا بری بیا بری بیا بری بیا بریم بیا بریم بیا بریم بیا بریم.